بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما به اینجا رسید که عرض کردیم در معرفی ماه مبارک رمضان به ما فرمودن دعیتم فیه الى ضیافت الله، شما در این ماه دعوت شدید به مهمانی خدا. اما این مهمانان خدا در ماه مبارک رمضان کیا هستند؟ بر اساس اونچه که از روایات بر آمد، فرمودند در قیامت وقتی همه اولین و آخرین جمع شدند، منادی صدا میزند که اینا اضیاف الله، میهمانان خدا کجا هستن؟ فیعطا بالصائمین، اونایی که روزه هستن و یک جا جمع میکنن. معلوم شد که کسانی در ماه مبارک رمضان مهمان خدا هستن که بتوانند از این فریضه الهی بهره برده باشن، یعنی روزه باشن، و این رحمت خاص خداست. گرچه رحمت عام خداوند در ماه مبارک رمضان شامل همه میشه، ابزارش رو هم تا پریشب عرض کردیم. چند عمل بود که اگر انجام میدادیم مشمول رحمت عامه حضرت در ماه مبارک رمضان بود، اما رحمت خاص است. نتیجه این روزه در واقع این است، مجاورت ربهم، همنشینی با خدا. این یک سعادتی است. پس روزه داره در ماه مبارک رمضان اگر درست روزه بگیرد، مجاور و همنشین حضرت حق شد. بنابراین لازم است برای این روزه مراقبت داشته باشد، چون نتیجهش نتیجه مهمیه. مراقبت روزه ماه مبارک رمضان به دستور پیامبر عظیم شأن اسلام از ماه شعبان شروع می شود. فرمودن اولین آمادگی و مراقبت برای ورود به ماه مبارک رمضان این است که در ماه شعبان روزه بگیرم. این که حالا چند روز روزه بگیرن، فرمود سه روز روزه بگیرن، سه روز آخر رو روزه بگیرن. دو، و بعد هم اصرار به این معنا داره. از شرع مقدس میفرماید همیشه باید حلال بخوری، این که حرفی نیست، ولی میفرماید که افطار این سه تا بر حلال باشه، یعنی موضوعیت داره که گوشتی که روئیده می شود در این سه روز آخر منجر به ورود شما در ماه مبارک رمضان می شود، بر اساس یک مائده طیب و طاهر و حلال باشه. حالا لقمه حلال چه خصوصیتی داره؟ امیر علیه السلام فرمودن به این که من برای اینکه به لقمه حلال برسم از لقمه شبهناک اجتناب کردم، و لقمه شبهناک رو در لسان ایشان و دیدگاه ایشان دیشب بیان کردم. در چاه شراب بریزد، از اون چاه زمینی را آبیاری کنند، در پی آبیاری زراعتی حاصل بشود. گوسفندی از این زراعت بخوره بره در دل گله. آقا فرمودم من همه اونا اجتناب بکنم چون میام همه شو شبه هست. خب این یه بینش بالا میخواد، ولی باید از شبه حداقل اجتناب کنی، شبه خودتو اجتناب کن. بعد بیایم ببینیم لقمه حلال چه خصوصیت هایی داره. لقمه حلال از درآمد حلال حاصل می شود. درآمد حلال چه خصوصیتی داره؟ یه پادشاهی منطقه‌ای بود، سرزمینی بود که مردمانش مستجاب الدعوه بودند. مردمانش که مستجاب الدعوه میدونید که چیه؟ که یعنی دعا میکردن به صبح نمیکشی. بعد باعث شده بود این مستجاب الدعوه بودن، مستجاب الدعوه بودن مردم، حاکم خیلی خوشش نمیومد، چون این میخواست بزار بردار کنه، میشد ظلم، اونا نفرین میکردن، این از بین میرن، نمیتونستی کار بکنه. هر کاری کرد که یه جوری بشه نه از مستجاب و دعوی خارج بشن، به ذهنش نمیزه چی کار باید بکنه. همه بخوان مردم رو به کمال برسونن، حاکم میخواست مردم رو از کمال بکشه پایین، برای که خودش بیشتر سر کار باشه. یه وزیری داشت، وزیره بهش گفتش که حالا من میگم چیکار کن. گفت چیکار کنی؟ گفت به این مردم بگو فردا برای اینکه ما میخوایم بیت المال رو سطحش رو ارتقا بدیم، فردا هر کسی یه دونه تخم پرنده بیاره. یه دونه بی کسی هم فشار نمیاد دیگه، هر کی یه تخم پرنده آورد، یکی تخم غاز آورد، یکی تخم اردک آورد، یکی تخم مرغ آورد، هر کی از چی دستش بود آورد. گفت جناب حاکم اعلام کن، حالا که همه مردم تخم ها رو آوردن، اعلام کن بگو آقا ما منصرف شدیم، بیایم بردنیم بریم مالتون رو. وقتی مردم اومدن که مال خودشونو ببرن، قاطی شده بود، هر کی سهم خودشو برنداشت، مال دیگری رو برداشت. وقتی مال دیگری آمد در اموال، مستجاب الدعوی هم از بین رفت. خیلی ساده بود، یه پدر یه مردم بخوان در بیارن راشیده. حالا بخوام یه چیزی بگم نمیشه، چی بهت بگم؟ برش مراقب باش، خیلی مراقب باش. یه دونه تخم مرغ جا به جا شد، یه دونه تخم مرغ، حاکم به ظلمش ادامه داد، کیف کرد. حالا لقمه حلال رو چجوری به دست بیاریم؟ باید از شغلی باشد، از شغلی باشد که شرع مقدس از اون شغل منع نداره. شراب فروشی نیست، حرام فروشی نیست. و تو هر با خودت بگی که خب منم که شراب نمیفروشم، حرام نمیفروشم، اما اون چیزی که مناسب جامعه ماست دست دوم فروشی. برادر مال خرا هستن، این مال خرا چی میخرن؟ بله، این اصلا مال خرا زامن وقایع دزدا هستن. میره دزدیشو بکنه، میاد به این میفروشه، این حرامه درآمدش. حالا هر دست دوم فروشی سمسارا نبا، چون سمسارا کارشون درست، میرن در خونه مردم و اینا که مال خره هستن، اینا مشکل پیدا کن کارشون. پس شغلی که از نظر شرع مقدس حرام نباشه، درآمد باید از این راه باشه. حالا پول در آوردی، با درآمدت حلال باشه دیگه. از این درآمد حلال حق سائل و محروم رو بده. و فی اموالهم حق للسائل ول چرا محروم. تو نمیدی، این انفاقه. باز یه چیز دیگه بگم، شما های به هم میریزین میگید این میاد اینجا همش کار سخت بکنه. نه، من کار سخت نمی کنم. من روشم بیان تعلیمات دین نیست، من روشم تربیت دینه. ما اگر بر اساس آموزه های دینی تربیت پیدا کرده بودیم، الان کارم خیلی جلو بود. ما اون تربیت دینی رو پیدا نکردیم، صرفا مستمع تعلیمات دین هستیم. بعد این تعلیمات دینی هم برای ما سخته و کار سختی انصافا. الان بهت میگم، یکی از دستورات دین انفاقه. چقدر انفاق بکنیم؟ چقدر انفاق بکنیم؟ و فی اموالهم حق، حق است. حق یعنی اعطاء کل شیء حقیقته. باید حقش بهش بدی، اون که حقش هست رو بهش بدی. حق للسائل والمحروم. حال چقدر هست؟ معمولاً انفاقاتی که در جامعه ما انجام میشه توسط قشر متمول، از جیب خودشون نیست، از جیب امام زمان. رفته پیش مرجع تقلید، آقا اموال ما رساله کو چقدر خمسه؟ مثلا مرجع تقلیدم گفته که 500 میلیون تومان خمس شماست. 500 میلیون تومان، عدد رو میفهمم چی دارم میگم، فکر نکنی بعد از قیاران متمول دیگه. خب بالاخره بنده و شما که نیستیم که، البته شما متمول هست. خب 500 میلیون میشه خمسش. خب حضرت آقا، ما 300 تومنشو میدیم، 200 تومنشو به ما اجازه بدیم. خب آقا برای کی 300 رو زنده کنه، اون 200 رو مجبور بده دیگه، کارش نمیشه کرد. بنده خدا 200 تومن میده. اینم به همه اونایی که میشناسه با پول امام زمان مشتیگری میکنه، جهیزیه میده، از آباد میکنه منطقه رو، میشه قیامت. پروندهشو میارن، ستون انفاقش خالیه. میگه آقا من اینم میخوام. تو نبود که مال امام زمان بود؟ چرا به تو داره؟ تو پرونده امام زمان نوشتی، تو پول امام زمان رو وکالت گرفتی که در راه خیر مصرف بکنه. خب بهت اجازه دادن، شرطی به تو داره؟ حالا اگر بخوای ستون انفاقت پر باشه چقدر باید بدی؟ اینی که خود کار سخت میشه برادر، اینی که خود کار سخت میشه. اگه این آیه نبود حرف حل بود، مشکلی نبود. با 50,000 تومان هم مشکلت حل میشد. ولی حیف که سوره مبارکه زاریات آیه 19 گفتد به این که و فی اموالهم، یه در اموال مردم حق للسائل والمحروم. معلی بن خنیس از اصحاب حضرت صادق، آدم خوبی هم هست، شهیدم شد، رسید شرفیاب محضر امام صادق. توقعات انفاق حقیقی که خدا راضی باشه چجوریه؟ با ما یا نه؟ یعنی حواست هست یا تو عرش داری سعی میکنی؟ حالا یه چند لحظه لطفا بیای در فرش. حضرت فرمود هر چقدر در میاری نصفش کن. مثلا شما ماهی 5 بدون درآمد داری، اگه نداری انشالله داشته باشی، اگه داری انشالله بیشترش بشه. مثلا ما با این 5 میلیون کار رو حل میکنیم. خب بخواییم چیکار بکنیم؟ بخواییم ستون انفاق شما رو پر کنیم. 5 میلیون درآمد داری، خرج در رفته میشه 4 میلیون، مالیات باید بدی بالاخره، اینا رو که همه حالشون میشه دیگه، 4 میلیون برات باقی میمونه. 2 میلیونش که لسائل و المحروم، اصلا ربطی به تو نداره. اگه بخوای انفاقی رو برات بنویسن، از اون 2 میلیون خودت باید بدی. تا امام صادق اینو گفت معلا دستش رو، آقا الان کسی جوری انفاق نمیده؟ فرمود بله، مردم به این حد از کمال نرسیدن. اینو از این جهت عرض کردم که برادر اگه میگن صدقه 70 بلا رو مرتفع میکنه، راست میگن، دروغ نمیگن، ولی تو درست صدقه ندادی. من دفاع از کی کردم؟ از دی. خب تو درست صدقه ندادی. تو از پول امام زمان یا صدقه دادی یا از نصفه سائل و محروم؟ از پول خودت اگه میدادی قطعا تردیدی درش نبود. دعا این بر صدقه بود. دعا یرد القضا ولو ابرم ابراما، دعا قضای الهی رو مرتفع میکنه. قضای الهی یعنی اون چیزی که خداوند تقدیر کرده است که باید اتفاق بیفته. مذهب این فهمید اینو جا به جا میکنه. چرا ما با دعا نمیتوانیم اینو جا به جا بکنیم؟ برای که دعا آداب داره، دعا آداب داره. دعا 3 دسته آداب داره. دسته اول آدابی که باید قبل از درخواست از خدا رعایت بشه. صد بدول از خدا پول میخوان، باید یه آدابی رو قبل از این خواسته رعایت بکنی. بعد یه دسته از آداب اونهایی هستن که همراه با خواستن باید رعایت بشه. یه دسته از آدابم هست که وقتی خواستی تمام شد بعدش باید رعایت کنی. خب تو چه این 3 دسته را انجام دادی و دعات به اجابت نرسید تا بعد بگی خدا تو چه خدایی هستی؟ هر وقت میگی تو چه خدایی هستی، میگی من نازنین، من خوب، تو مشکل داری. چرا؟ چون تو هیچ وقت تربیت دینی نشدی، تو همش تعلیمات دینی نشستی. این مصیبت جامعه ماست، این مشکل جامعه ماست. ما فقط حرفها رو میشنویم ولی اون ارتقاء مقاماتی رو که لازمه در خودمون ایجاد نکردیم تا اون حرفا رو چیکار بکنیم؟ انجامش بدیم. پس دومین عاملی هم که باعث بشود مال اصلی پاک بشود ادای انفاق مستحبی است. حالا فردا تو هم میخوای مثلا فرض کنید از 4 میلیون 2 میلیون بدی، بگی خب پس قسطم رو چی کار کنم، بعد پرده خونه رو چی کار کنم، بعد مثلا بعد هی میگی خب بالاخره بخوام ماشین بخرم، بعد بخوام مبل آخه اینا که، بعد تلویزیون بعد این چش بزرگتر بشه، اینا همش میدی که هنوز اون تربیت حاصل نشده، چون تو هنوز اولویت زندگی تو تشخیص نمیدی. تو هم خورما رو میخوایی هم چیو؟ خدا نمیشه. داستان خورما و خدا رو گفتم برات یا نگفتم؟ بت‌پرستا یه عده‌شون خورما پرست بودن، قربانی میومدن برای خورما، بعد در سالهای قحطی گفتن نمیشه خورما رو میخوردن، قد نمیشه که هم خدا رو خورد و هم خدا رو پرستید. برادر ما تکلیفمون با خودمون معلوم نیست، مشکل ما اینه. ای الهی قربون اون 72 نفری که تکلیفشون به خودشون معلوم بود، تکلیفشون معلوم بود، میدونستن چی کار میخوام بکنم. ما هنوز نمیدونم. سه، خمس مالتو بدی. چهار، مال به اثر انصاف به دست اومده باشه. الان بازار الحمدلله کشش داره، هرچی بکشی روی مال مردم میخرن، ربطی هم به دلار نداره، چون مردم ما اصلا 80 میلیون نفر خدا خلق کرده که همه دنیا بسازن تا ما استفاده کنیم. یعنی محصولات آلمان اگر ساخته بشه ما استفاده میکنیم، فرانسه ساخته بشه ما استفاده میکنیم، انگلیس ساخته بشه، از کم نمیذاریم ما. خصوصیت ما اینه. حالا که یه قدر اوضاع این است که اونا نمیتونن، بازار کشش داره. آره. مردم ایران در ماه محرم قربانی دارن، صرف گوشت و طیور و اینها میاد چیکار بکنه؟ رقم رو میاره بالا، میگه آقا کشش داره، چون مردم میخرن ما مثلا باید ببریم. به حسب انصاف باشه برادر، به اعتبار اینکه مردم مجبور به خرید هستن، هیچ دلیلی نداره که شما قیمت رو بالا ببرید، به هیچ دلیلی. این مال میشه شبهه. اگه بر اساس انصاف دست نمیدوشه، اکثر، حالا اکثر نمیگم که از صراط رد بشم، خیلی از اموال متمولین اینجور به دست میاد، منتظر همینه که کی میخوره زمین مالش بشه یک سوم. حاج آقا بوده هم حجره اینا، میلیاردر بوده ورشکست شده، حالا بخوان چه کار بکنن؟ نقد کنن. یه باغ داره، باقی رو اگه بخوان تو شرایط عادی بخرن باید 2 میلیارد بابتش بکنن با 300 میلیون. این انصاف نیست. و جامعه ما مبتلا به این خرید و فروشه. این پولی که بر اساس انصاف به دست نیامده، من به دست نیاوردم، ولی شما هم میای با من معامله میکنی، قبارش تو زندگی تو هم میاد. شما با بغل دستیت معامله میکنی، قبارش تو زندگی اون هم میره. گرفته، خاک گرفته. به خاطر اینکه ما یا الله بگیم ولی کیف نمی کنیم. اما سریال تلویزیون رو قش قش می‌خندیم. چی میشه که ما اینجوری میشه؟ قبار زندگی اونی گرفت. به حسب دروغ به دست نیمده باشه مال. با خیانت به دست نیامده باش. با خلف وعده به دست نیامده باش. خیلی رو بخوام توضیح بدم وقتم میگذره. خلف وعده، جنس رو خریدم، دلار 3000 تومن بود، معامله قطعی بود، شده 7 تومن و همش بیزنم. میدم آقا هفت تومن در میارم پس هر دلار. معامله حلال نیست، زیاد هست ولی حلال نیست. و دروغ به دست نیامده باشه رفیق من. و حضرت عباس خودمو خریدیم 75 تومن. چیو خودت خریدی 75 تومن؟ اینی که داری من میفروشیم داری توریه میکنه تو ذهنش. به خدا چینیه، بعد سر حساب تو بنگلادشیه. داری که شما بهتر اما میدونی. با خیانت به دست نیومده باشه، یعنی از طریق رانت نباشه. وقتی بخوایم معامله رو به در واقع برپاش کنی، اقراق در جنس نکن. از این جنس دو نفر بیشتر ندارن، یکی ملکه انگلستانه، یکی الان ماسک بوده. فقط به خاطر شما داریم میدیم بشون. از این حرفا زیاد میزنن مردم ها. اقراق میگن به اینکه قواعد تبلیغ، قواعد تبلیغات در جامعه اسلامی اقوایی نباید باشه، بلکه باید ارشادی باشه. الان من تلویزیون رو نگاه میکنم بخواهم قاعده رو به دست بیارم ببینم که کدوم یکی از این تولید کننده ها انقدر متدینه. همه شون دارن اقوا میکنن، با یه تیکه زغال و یه تیکه نمک کاری رو برای تو انجام میدی که دکترای جراح زیبایی نمیتونن انجام بدن. آقا پدر من، این اقوای مردمه، این گول زدن مردمه. چه درآمدی تو داری؟ حالا اینقدر اعتراض کردن اون تبلیغ رو برداشتن، گفتن که کرمی که از کلوژن مثلا فرض کنید حلزون به دست میاد، این چی کار میکنه؟ پوست شما رو برمیگرده به دوران ما قبل تاریخ. آخر رفیق من، این چه حرفی که تو داری میزنی؟ اقواست. میگه اقواگریه در تبلیغ فقط اینه که زن بیاد تبلیغ بکنه. تو فکر کردی که اگه زن لخت و اور بود این میشه اقوای در تبلیغ؟ و ولی داری دروغ بگی، رسمن داری دروغ بگی. هیچ دکتری، هیچ کسی تبلیغات بهداشتی صدا و سیمای ایران رو تایید نمی کنه. آخه ما پزشک نیستیم ولی عاقل که هستیم، که یاد خدای چیزی به ما عقل داده میفهم که تو میگی نیست. اقوا میکنن، اقوا میکنن، اقراق میکنن. وقتی هم بخوام مالی رو بخرن تو سرش میزنن. آقا دیگه وقتش گذشته. آقا الان مثلا من بگیرم باید بره یه جوری نشون میده یه یارو بگه اصلا من چه خریدم در روز ازت. حالا من بخوام این تو بخرم، من میدونم این چیه ها، ولی کاسبه بلده چی کار بکنه، ولی وقتش گذاشته شاید میخوره. حالا من بگیرم یه جام انبار پیدا بکنم، مثلا پول انبارم بدم، کرایه حمل و نقلم بدم، بنزینم که شده اینقدر، آخه مثلا چی؟ چند تا شد؟ 9 تا. اگر پولی بر اساس این 9 تا باقی مان تو این اوضاع گرانی، این میشه حلال. او وقت این حلال رو چقدر بخور. اومد پیش بهلول، خیلی ادعا میکرد بهلول و وهب ابن عمرو، یکی از آدم حسابی های اصحاب امام صادق و موسی بن جعفره، کسی است که بن العباس بهش مقام قاضی القضاتی دادن. نه اصلا معمولا به شیعیان رونشون نمیدن. علی ابن یقطین هم که تو دستگاه بود تقیه میکرد، ولی جناب وهب معلوم بود شیعه است و مرید امام کاظمه، اینو منصب قاضی القضاتی بهش دادن. بن العباس میخواستن حکم قتل موسی بن جعفر را از این امضا بکنن، این با خودش فکر کرد من باید دینم رو حفظ بکنم، راهش اینه که خودم رو به خلوچلی بزنم. خودشو به خلوچلی زد، ولی خلوچل نبود. همه هم میدونستن خلوچل نیست. تو چقدر بهای دینتو میدی؟ چقدر حاضری برای دینت فداکاری بکنی؟ اون از اعتبار شخصیتش گذشت، پست و گذاشت کنار، گفت بذار مردم رو میگم مجنون، ولی دستم تو خون موسی بن جعفر نباشه. خیلی سخت دینداری، خیلی سخت دینداری. مگر اینکه انسان در اثر دینداری به مرتبه عشق به خدا برسه، و وقت دیگه اون موقع تکلیف نیست، عاشقی است. اون موقع دیگه این است که دیگه بابا از اون بگو ما رو راحت کن، بخوام بریم سراغ کارمون، عشق بازی با خدا. برای کار سختیه. و وقت از اینا که متصوفه بودن و اینها خزلهم الله آمدن خدمت جناب بهلول، یه خود حفظ ندیدین بنا پرتن. گفت ببینم تو که اگه حرف بزنی مرید داری، خوردن بلدی؟ گفت آره. گفت چجوری بخوری؟ گفت من تا گرسنه نشم غذا نمیخورم، تا سیر نشدم بلند میشم سرم رو پایین میدازم، بسم الله میگم، لقمه رو میجوم، بعد و حالت تبرک میشینم، اما مستحبات رو که میگم در سر سفره کسی رو نگاه نمی کنم، از این حرفا بسم الله میگم، دستم رو میشورم، چه میکنم، الحمدلله میگم. این حرفا بهلول گفت به خوردنم که بلد نیستی. خب بگو ببینم که چجوری میخوابی؟ خوابیدن بلدی؟ گفت آره خوابیدن بلدم. گفت چجوری میخوابی؟ گفت 50 تا آیه میخونم، به سمت راست میخوابم، به رو قبله میخوابم، وضو میگیرم میخوابم، این دعا رو میخونم میخوابم، این کارو میکنم میخوابم. گفت به خوابیدنم که بلد نیستی، یعنی بر اساس دین تربیت نشدی. گفت چجوری بخورم؟ گفت از حلال. گفت چجوری بخوابم؟ گفت با وجدان راحت. یعنی کاری نکن که وجدانت معذب باشه، حالا بخواد به چپ بخواب، بخواد به راست بخواب، ولی با وجدان راحت بخواب. سر چجوری زمین میذاری؟ حق چند نفر به گردنته؟ اون لقمه حلالی رو که به دست آوردی میگن اینجوری بخور. اولش نمک بخور در غذا، بعد با بسم الله شروع بکن، بعد غذا رو تا گرسنه نشدی نخور، تا سیر نشدی دست بکش، الحمدلله بگو، بعد اون چیزی که در سفره باقی میماند اگر در صحرا هستی برای پرنده ها بذار، اگر در خانه هستی چون پرنده نیست خودت بردار بخور، یعنی چیزی اسراف نکن. یک غذا سر سفرت باشه، چه باشد چه باشد، این میشه حلال، این میشه دستور خورده. کار سخته، منم میگم سخته، مطمئنم چرا یه دیگه میگن آسون، بقیه شو بذارم فردا که دیگه بحث من در همینجا تموم بشه. پس در مراقبت روزه ماه مبارک رمضان به جهت این که ما باید به سعادت مجاورت با حضرت حق در بیایم، همنشین با حضرت حق بشیم، لازم است مراقبت داشته باشیم. این مراقبت به این شکل است که در ماه شعبان روزه داشته باشیم، حداقل روزه فرمودن 3 روز آخر و بعد فرمودن به این که اون روزه بر چی باشد، افطارش بر حلال باشه. من راه به دست آوردن حلال رو عرض کردم و راه خوردن حلال رو عرض کردم که چقدر به دست بیاری، چجوری به دست بیاری و چجوری مصرفش بکنی. اگه بعضی از آقایون احساس بکنن منبر ما یه مقدار سخته، دلیلش این است که منبر ما جنبه تربیتی دارد، جنبه تعلیماتی ندارد. من خبر نمیدم، من میگم باید اینجوری عمل کرد. اشکال کار اینه که ما یاد نگرفتیم چجوری باید عمل بکنیم، وقت همه رو میندازیم گردن خدا. میدونیم چه دعا میکنیم، دعا مستجاب نمیشه. مگه تو دعا رو از راهش انجام دادیم؟ میدونیم ما چرا صدقه میدیم بلا گردون نمیشه؟ مگه تو صدقه رو اعمال خودت دادی برادر؟ درست شو. یه چیزی که خدا به همه ما داده و خیلی هم عالیست، عجوبه ایست، معجون ایست در انسان، به نام حافظه. حافظه آدمیزاد خیلی عجیب قریب. مثلا 20 سال پیش زاهدان یه دوره بودی، سربازی بودی، بعد 2 سال با هم دیگه بودیم، دیگه هم رو ندیدیم. حالا اومدی حسینی آیت الله اخشناس، خدا همه عالمان دینی ما رو غریق رحمت بکند، عالمان ربانی دین ما رو غریق رحمت بکند. آمدی اینجا روزه گوش بدی، پای منبر بشینی، یه نگاه میکنی، چند ثانیه که نگاهش بکنی تو فلانی نیستی. سال 65 زاهدان با هم سرباز بودیم، آره. ای تو فلانی هستی، هم دیگر رو میشتاسی، 20 سال هم رو ندیدیم. ولی حافظه آدمیزاد جوریست که ظرف چند ثانیه تطبیق میده. این اعجاز خداست. حالا من میخوام اینو بگم، یه خانم 56 ساله تحت سایه برادر بزرگوارش 56 سال بزرگ شده، 4 ساعت داداششو ندیده، یه نصف روز 4 ساعت 5 ساعت. وقتی آمد گودی قتلگاه، شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، تعجب کرد، گفت انت اخی، تو داداش من، نتونست تطبیق بکنه. مگه چند ساعتی که ندیده برادرش؟ 5 ساعت 6 ساعت. مگه چه کردن با اون بدن؟ حالا روزه حضرت زینب رو بخونم. این شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، سنگ ریزه ها رو کنار زد، جد بزرگوارش در کنارش در گودی قتلگاه بود، تمام قد در مقابل حضرت رسول اکرم مرن شد، صلی علیک ملیک السما، درود خدا بر تو یا رسول الله، هازا حسین که، این حسین توست که رو دوشت می بردی، مرملت به دما، آغشته به خون است، مقطوعت الاعضا، نه اینکه فقط انگشتشو قطع کردن، تمام بدنشو قطعه قطعه کردن، مسلوبت و انه على امامه و ردا، نه امامه بر سر دارد و نه. اما اینا هیچ کدوم باعث نمیشه که آدم برادرش رو نشناسه. یک ظلم دیگری اونجا کردن. وقتی واقعه کربلا تموم شد، 10 نفر رفتن کوفه پیش ابن زیاد، گفتن باید تا رکاب اسب ما سیم و زر بریزی. گفت برای چی؟ گفت ما کاری با حسین کردیم که عهدی نکرد. گفت شما چی کار کردید؟ گفت وقتی سر از بدن حسین جدا کردن، ما از بامون نعل تازه زدیم، نه نور از زدن حسین، بدن حسین